سلام دوستان، در جلسه دوم از تدریس فصل اول زیستشناسی سال 11 تنظیم عصبی با شما هستم. صفحه 3، پیام عصبی چگونه ایجاد می شود؟ بچه ها سالهای پیش خوندید که پیام عصبی از طریق نورون ها منتقل می شند و توی جلسه قبل هم گفتیم که نورون ها وظیفه هدایت، انتقال و تولید پیام عصبی را دارند. اما اینکه پیام عصبی در واقع چی هست و اینکه پیام عصبی چگونه تولید میشه، ماهیت پیام عصبی چیه؟ شاید خونده باشید که پیام عصبی مثل جریان الکتریکی میمونه یا ماهیت الکتریکی داره، اما باید دقت کنید که برخلاف جریان الکتریکی که الکترون ها نقش دارند، یعنی الکترون ها توی یک رسانه حرکت میکنند، هیچ شباهتی بین پیام عصبی با جریان الکتریکی وجود نداره، چون که پیام عصبی علتش تغییر مقدار یون ها در دو سمت غشای سلول عصبی یا نورون هست. در حقیقت وقتی که مقدار یک سری یون در خارج از نورون یا در سمتی از غشا بیشتر و در سمت دیگر کمتر باشه، میتونه باعث ایجاد پیام عصبی بشه. باید دقت کنیم که مقدار یون ها در بیرون و داخل نورون یکسان نیست و خب مسلما غلظت این یون ها متفاوته. در حقیقت بار الکتریکی که دو سمت غشای نورون به وجود بیاد با هم متفاوته و باعث ایجاد اختلاف پتانسیل الکتریکی میشه. خب توی فیزیک خوندید اختلاف پتانسیل الکتریکی مثلا بین دو سر باتری وجود داره. وقتی ما دو سیمی را، یا بهتر بگیم وقتی یک سیم را به دو سر باتری وصل می‌کنیم، الکترون ها توی سیم یا توی اون رسانه حرکت می‌کنه. چرا؟ چون اختلاف پتانسیل الکتریکی در دو سر باتری وجود داره. حالا در نورون هم در داخل و بیرون سلول، یا میتونیم بگیم در داخل و بیرون نورون، با هم متفاوته و یکسان نیست. توی شکل شماره 4 صفحه 3 میبینید که توسط میکرو الکترودهایی اومدن اختلاف پتانسیل دو سمت غشای نورون را، یعنی وقتی ما از دو سمت غشا صحبت میکنیم یعنی داخل و بیرون نورون را، اندازه گیری کردن. و خب حالا شاید توی تصویر خیلی واضح نباشه، بین 60 و 80 یعنی منفی 70 میلی ولت اختلاف پتانسیل دو سوی غشای نورونه. پس تا الان فعلا این رو یاد گرفتید که دلیل ایجاد پیام عصبی تغییر مقدار یون هاست یا متفاوت بودن غلظت یون در دو سوی غشای نورونه. اما دو تا اصطلاح یا دو تا بهتر بگیم پدیده یا فرایند در پیام عصبی رخ میده که به نام های پتانسیل آرامش و پتانسیل عمل شناخته میشن. باید این دوتا پدیده را یاد بگیرید و در نهایت مفهوم پیام عصبی را هم یاد خواهید گرفت و میتونم بگم مهمترین قسمت این فصل همین بخش است. برای همین خوب گوش کنید بچه ها. پتانسیل آرامش، ما میگیم بعضی وقتا نورون در حالت تحریک شدن یا در حالت فعالیت عصبی نیست، در حالت معمولی و در حالت عادی قرار داره. مثلا فرض کنید که دست شما یه جا ثابت هست، هیچ حرکتی نداره. این نورون هایی که توی اعصاب دست ما هستن میتونن فعالیت عصبی نداشته باشن، یعنی هیچ پیام عصبی تولید نمیشه داخلشون. در این حالت، یعنی در حالتی که سلول عصبی نورون هیچ فعالیت عصبی نداره و هیچ پیام عصبی تولید نمیکنه یا توش جریان نداره، میگیم در حالت پتانسیل آرامش قرار داره و این پتانسیل آرامش مقدارش منفی 70 میلی ولته. چرا و چگونه این پتانسیل ایجاد شده؟ باید بدونید که دو نوع یون توی این پتانسیل آرامش، یا بهتره بگیم کلا توی ایجاد پیام عصبی نقش داره. یکی یون یا یونهای سدیم هستند و یونهای پتاسیم. خب میدونید هر دو یون مثبتن، یون انای مثبت و یون کای مثبت. پس به این معنی نیست که بعضیا فکر میکنند که اختلاف پتانسیل مثلا وقتی میگیم منفی 70 میلی ولت، مثلا یون های منفی اینجا نقش دارن. نه اصلا ربطی نداره بچه ها، دقت کنید یون ها مثبت هستن، اما اختلاف غلظت یون ها در دو سمت غشا باعث این اختلاف پتانسیل میشه. حالا اینکه این اختلاف پتانسیل به چه صورت تغییر میکنه رو بعدا خدمتتون توضیح میدم. توی حالت آرامش یون های سدیم در بیرون نورون بیشتر از درون نورون هستند و برعکس یون های پتاسیم درون نورون بیشتر از بیرونش هستند. یه بار دیگه میگم، ببینید این یون ها رو فقط نسبت به خودشون ما میایم مقایسه میکنیم، کاری نداریم که بگیم یون های سدیم مثلا بیشتر از پتاسیم هستن یا پتاسیم ها بیشتر از سدیم، اصلا ربطی نداره. فقط یک یون رو نسبت به خودش میسنجیم. یون های سدیم در بیرون نورون بیشتر از درون و یون های پتاسیم درون نورون بیشتر از بیرون آن هستند. باید اینو دقت کنید. حالا باید بگیم که چرا این اتفاق میفته، یعنی چرا یون های سدیم بیشتره بیرون از نورون بیشتر از درونه و یون های پتاسیم برعکس. اولین عاملش یک سری پروتئین هایی هستند به نام کانال های نشتی. از فصل دوم کتاب زیستشناسی سال دهم به یاد دارید که غشا داخلش یا توی عرض غشا یک سری مولکولای پروتئینی وجود داره. بعضی هاشون میگفتیم کانال هستن، اینا توی انتشار تحصیل شده نقش داشتن و انرژی مصرف نمی کردن و مواد رو از جای پر تراکم و پر غلظت می آوردن جای کم غلظت. یک سریشون ناقل بودن، توی انتقال فعال نقش داشتن، یعنی با صرف انرژی مواد را از محیط کم تراکم و کم غلظت می آوردن توی محیط پر غلظت. حالا این کانال های نشتی، خب از اسمش معلومه کاناله، یعنی انرژی صرف نمی کنه، مواد را از جای پر غلظت میاره جای کم غلظت و توی انتشار تحصیل شده نقش داره. این پروتئین ها که میتونیم بگیم کانال ها یا مولکول پروتئین، فرق نمی کنه. این کانال ها یون های پتاسیم را به سمت خارج میفرستند و یون های سدیم را به سمت داخل نورون میفرستند. شاید این سوال براتون پیش بیاد که چرا این اتفاق میفته. خب کاملا واضحه، ما داریم میگیم کانال ها از محیط پر غلظت به سمت محیط کم غلظت مواد را ارسال میکنند. خب وقتی که یون های سدیم بیرون، دیگه من نورون را فاکتور میگیرم، وقتی میگیم بیرون بیشتر از درون، یعنی بیرون نورون بیشتر از درونه، وقتی یون های سدیم بیرون بیشتر از درون هستند، خب مسلما باید از بیرون بیان سمت داخل دیگه، چون بیرون غلظت بیشتره درون غلظت کمتره. یون های پتاسیم به سمت خارج راه پیدا میکنن از طریق این کانال ها. چرا؟ چون یون های پتاسیم درون سلول بیشتر از بیرون هست، به خاطر همین از محیط پر غلظت به محیط کم غلظت، یعنی از درون به بیرون هدایت میشه یا اصطلاحا نشت پیدا میکنه یا از طریق انتشار تحصیل شده حرکت میکنه. این کانال ها اختصاصی هستند، پارسال هم داشتیم اگر اشتباه نکنم، چون توی کتاب سال دوم دبیرستان قدیم دقیقا این بود که کانال ها اختصاصی عمل میکنن، هرچند مولکول آب هم گاهی میتونه ازشون عبور کنه. حالا به هر حال کانالی نیست که هم پتاسیم را عبور بده و هم سدیم را عبور بده. کانال های پتاسیمی داریم و کانال های سدیمی. به همین خاطر کانال هایی که یا به همین خاطر کانال های نشتی پتاسیم فقط پتاسیم را از سلول خارج می کنند و کانال های نشتی سدیم فقط سدیم را از بیرون به سمت داخل وارد میکنن. حالا تعداد کانال های نشتی پتاسیم خیلی بیشتر از تعداد کانال های نشتی سدیم هست، به همین خاطر میگیم که غشا به یون پتاسیم نفوذ پذیری بیشتری داره. دقت کنید اینجا کتاب اشاره نکرده، من جمله کتاب رو میخونم، صفحه 4 پاراگراف دوم، خط دوم پاراگراف دوم گفته تعداد یون های پتاسیم خروجی بیشتر از یون های سدیم ورودی است، زیرا غشا به این یون نفوذ پذیری بیشتری دارد. به کدام یون؟ به یون پتاسیم. اما خب بازم دلیلش را اینجا نیاورده که چرا. دلیلش را براتون گفتم، چون که تعداد کانال های نشتی پتاسیم از کانال های نشتی سدیم بیشتره، پس پتاسیم بیشتر خارج میشه، به همین خاطر میگیم که نفوذپذیری غشا به یون پتاسیم بیشتر. خب ممکنه این سوال براتون پیش بیاد، اگر این اتفاق ادامه داشته باشه خب یون های پتاسیم باید خارج سلول، خارج نورون بیشتر بشن، یا حالا بیشتر هم که نه، به تعادل برسن، چون ما قبلا گفتیم که انتشار تحصیل شده در جهت تعادل حرکت میکنه و شیب غلظت رو کم میکنه، حالا و از طرف دیگر سدیم ها هم ممکنه برابر بشن، پس این اختلاف غلظت دیگه تقریبا صفر میشه. باید بگیم یک سری مولکول های پروتئینی دیگه وجود دارن که برعکس این کار رو انجام میدن. یعنی چی؟ یعنی ما گفتیم این کانال ها سدیم رو میارن داخل و پتاسیم رو میفرستن خارج، پس این مولکول جدید، مولکول پروتئینی جدید باید برعکس انجام بده، باید سدیم ها را بفرسته خارج و پتاسیم ها را بفرسته داخل نورو. اسم این مولکول پروتئینی خاص پمپ سدیم پتاسیم هست که پارسال باش آشنا شدید، یادتون هست پمپ سدیم پتاسیم را توی بحث انتقال فعال گفته بود، توی قسمتی که گلوکوز توی انتقال مواد در یا جذب مواد در روده هم اشاره شده بود که پمپ سدیم پتاسیم میتونه سدیم را از نورون خارج کنه و پتاسیم را به اون وارد کنه، و خب کارش انتقال فعاله، یعنی با صرف انرژی میاد دقیقا کاری برعکس کار قبلی انجام میده، یعنی در خلاف جهت شیب غلظت این کار را انجام میده. خب چه کار میکنه؟ گفتم این پمپ سدیم پتاسیم هر بار که فعالیت میکنه سه تا یون سدیم را از درون سلول عصبی، از درون نورون میفرسته بیرون و به ازاش دو تا پتاسیم را وارد میکنه، تقریبا همزمان هست، اینطور نیست که بگیم مرحله مرحله باشه، سه تا سدیم میفرسته بیرون، دو تا پتاسیم میاره داخل، به این نوع کانال ها، ببخشید، به این نوع ناقل ها میگن ناقل آنتی پورت یا پاد بر. پارسال اونجایی که گلوکوز به همراه سدیم وارد میشد، یعنی هر دوشون در یک جهت بودن، از بیرون می اومدن توی سلول، میگفتیم ناقل همبر یا سیم پورت، مشابه پورت یعنی انتقال مشابه. این آنتی پورت هست، فکر میکنم قبلا اینو توضیح داده باشم توی فایل صوتی سال دهم. آنتی پورت یعنی مخالف، انتقال مخالف و مقابل هم، خارج میکنه سدیم را، پتاسیم را داخل میکنه، و در ادامه هم که گفته این پمپ از انرژی مولکول ATP استفاده میکند که گفتم خدمتتون که چون ناقل هست به همین خاطر باید انرژی زیستی مصرف کنه. شکل پایین صفحه 4، شکل 6 رو نگاه کنید، الفش که مشخص از توضیح دادم، قسمت ب رو نگاه کنید، گفته چگونگی کار پمپ سدیم پتاسیم. به هیچ وجه و به هیچ وجه شکل این پمپ ها به این صورت نیست، این شکل ها برای درک بهتر و بیشتر شما رسم شده، وگرنه پمپ سدیم پتاسیم یک مولکول در هم پیچیده ای هست که اصلا هیچ شباهتی به این نداره و بعضی فکر میکنن جای مثلا کروی یا کاسه مانند داره که یون ها میان داخلش قرار میگیرن، اصلا اینطور نیست، پیوندهای شیمیایی برقرار میشه، این فقط برای درک شماست. میگه که وقتی این کانال حالا مثلا سدیم ها را میفرسته بیرون، همون وقت پتاسیم ها را میفرسته داخل، حالا از روی شکل میشه فهمید، البته شکل یک و دو یک شکل سمت راست هست که میشه از اونجا شروع کرد، سدیم ها از درون سلول اومدن داخل این ناقل، پتاسیم ها خارج شدن و از اون طرف سدیم ها اومدن خارج و پتاسیم ها داخل شدن و ATP به ADP تبدیل میشه. دقت کنید وقتی میگیم ATP مصرف میشه، کامل که از بین نمیره، ATP یه دونه از گروه های فسفاتش ازش جدا میشه، به ADP تبدیل میشه، آدنوزین تری فسفات، آدنوزین با سه تا گروه فسفاته، ATP یه فسفات از دست میده، انرژی آزاد میکنه، انرژیش صرف چی میشه؟ صرف انتقال ایون ها میشه، برای همینه که میگیم ناقل ها و حالا کلن هر واکنشی که توی بدن توی سلول انرژی مصرف میکنه و انرژی خواهه، انرژیش از ATP میگیره. یه بار دیگه میگم ATP میشکنه، یه دونه فسفات ازش جدا میشه. خب وقتی فسفات ازش جدا شد، انرژی هم آزاد میکنه. این انرژی آزاد میشه، میره صرف انتقال این یون ها میشه. و بعد چی میمونه؟ یه ADP میمونه و یک فسفات اینورگانیک یا فسفات معدنی، که حالا اینا از روی شکل استنباط میشه و هرچند میتونن ازش سوال بدن، ولی خب حالا در همین حد کافیه. خب بچه ها، پتانسیل آرامش رو براتون توضیح دادم و به طور کلی یک جمع‌بندی کنیم که در هنگامی که سلول یا نورون در حالت فعالیت عصبی نباشه، میگیم در حالت پتانسیل آرامشه. اگه بیایم اختلاف پتانسیل درون و بیرون نورون رو اندازه بگیریم، میبینیم منفی 70 میلی ولته. توی پتانسیل آرامش دو نوع پروتئین، دو نوع مولکول پروتئینی تو قشا فعالیت میکنن. یک سری مولکول های پروتئینی به کانال های نشتی معروف هستند که فقط میان یون های پتاسیم را، یک سریشون فقط یون های پتاسیم را از درون سلول میفرستن بیرون، یه سریشون کانال های نشتی سدیم هستند، فقط سدیم را از بیرون میفرستن داخل نورون. برخلاف این عمل را یک مولکول پروتئینی به نام پمپ سدیم پتاسیم انجام میده، به ازای خارج کردن سه تا سدیم از سلول، دو تا پتاسیم به اون وارد میکنه. توی فعالیت شماره 2 صفحه 3 دو تا سوال پرسیده شده، هرچند بعداً همونطور که توی سال دهم دیدید، توی کانال زیست شناسی سال دهم دیدید، پاسخ فعالیت ها را به صورت PDF درون کانال قرار خواهم داد. اما هر وقت که به فعالیتی برسیم، در صورتی که مهم باشه یا نکته‌ای داشته باشه، اون را توضیح خواهم داد. سوال اولش را که توی فایل صوتی شماره 2 یعنی جلسه دوم توضیح دادم، تفاوت پمپ سدیم پتاسیم با کانال های نشتی را توضیح دادم. اما سوال دو سوال خیلی مهمی است. قبل از اینکه سوال را جواب بدیم، نکته مهمی داخل این سوال هست. سوال پرسیده چرا در حالت آرامش بار مثبت درون یاخت های عصبی از بیرون آنها کمتر است؟ میفهمیم که وقتی میگیم اختلاف پتانسیل دو سوی قشای نورون منفی 70 میلی ولته، درون نسبت به بیرون منفی تره، یا میتونیم بگیم بیرون نسبت به درون مثبت تره. چرا؟ چون بارهای مثبت بیرون نورون بیشتر از درون نورونه. حالا سوال پرسیده چرا اینطوریه؟ چرا بارهای مثبتی که توی نورونه از بیرونش کمتره؟ که حالا من برعکس گفتم که فرقی نمیکنه بارهای مثبت بیرون یاخت عصبی یا نورون بیشتر از درونش. پس این نکته رو بهش دقت کنید که منفی 70 میلی ولت وقتی که میگیم درون نورون منفی تر از بیرونش هست. حالا اینکه چرا؟ ببینید بچه ها، یکی از دلایلش اینه که بارهای مثبت یا یونهای مثبتی که، چون گفتیم پتاسیم و سدیم هر دو مثبتن، کلن روی هم دیگه یونهای مثبت که به بیرون راه پیدا میکنن، چه از طریق کانال چه از طریق پمپ سدیم پتاسیم، بیشتر از یونهای مثبتی که به درون نورون وارد میشوند. خب از یه طرف اومدیم گفتیم چی؟ گفتیم که نفوذ پذیر قشا نسبت به یون پتاسیم بیشتره. گفتیم یونهای پتاسیمی که از نورون خارج میشه خیلی بیشتره، چون که تعداد کانالهای پتاسیم بیشتره. از طرف دیگه پمپ سدیم پتاسیم سه تا سدیم رو خارج میکرد، دو تا پتاسیم داخل، یعنی به ازای سه تا بار مثبتی که میفرستاد بیرون، دو تا وارد میکرد. برای همین در کل میتونیم بگیم که همیشه بیرون نورون مثبت ها بیشتر از درونند، یعنی بیرون مثبت تر از درونه. حواستون باشه، درست گفتیم یون های پتاسیم درون نورون بیشتر از بیرونند، ولی ما داریم اینجا کل را حساب میکنیم، یعنی کل یون ها را اگه در نظر بگیریم. مثال میزنم اینطوری، بذارید با عدد مثال بزنم براتون. مثلا فرض کنیم میگیم که 100 تا یون پتاسیم درونه، 50 تا یون پتاسیم بیرون. خب اینجا میگیم پتاسیم درون بیشتر از بیرونه، درسته. از طرف دیگه میگیم مثلا 300 تا یون سدیم بیرونه، مثلا 100 تا درونه. اینجا هم درست گفتیم، میشه چند تا؟ 300 تعداد یون های سدیم که بیشتر هستن، بیرون 300 تا، فرض کنیم 50 تا گفتیم پتاسیم، 350 تا، درون گفتیم 100 تا پتاسیم و مثلا 100 تا سدیم، میشه 200 تا. در کل بیرون نورون تعداد یونها که حالا همشون هم مثبتن بیشتره، به همین خاطر بیرون مثبتتر از درونه یا درون منفیتر از بیرونه. ادامه بحث و ادامه تدریس این فصل را در سایت درسیاد باید دریافت کنید. بچه ها تکرار میکنم، این فایل صوتی، یعنی فایل صوتی قسمت دوم، فایل صوتی قسمت اول هفته پیش توی کانال قرار گرفت، این فایل صوتی قسمت دوم، یه جلسه دوم هم به صورت رایگان در کانال قرار میگیره. اما برای دریافت سایر فایل های صوتی یعنی تا آخر فصل باید به سایت darsyad.ir مراجعه کنید. darsyad.ir یا توی گوگل به فارسی می نویسید درس یاد و وارد صفحه اصلی سایت میشید. از بین دوره ها، خب دوره های سال دهم را می بینید، دوره های سال 11 هم که فعلا فقط فصل اول هست، یا از منوی بالای صفحه قسمت دوره ها زیست شناسی دهم را انتخاب، ببخشید زیست شناسی 11 هم را انتخاب کنید، فصل اول برای شما میاد، فصل اول را روش کلیک میکنید، در سمت راست صفحه مشخصات دوره را میبینید، ثبت نام در دوره آموزشی را هم مشاهده میکنید، در پایین تر صفحه جلسات را میبینید که یک سری از جلسات را به طور کامل توی این سایت قرار گرفته و خب میتونید مرحله به مرحله این را دریافت کنید، فرق نمی کنه. شما میتونید صبر کنید تا این فایل ها کامل بشه، یعنی فصل اول کامل بشه، بعد این را دریافت کنید، یا میتونید نه از همون اول ثبت نام کنید، جلسه اول و دوم که هم توی کانال هست هم توی سایت دریافت کنید، جلسات سوم چهارم، چون خب همه اینها یک بار قرار نمیگیره روی سایت، ممکنه مثلا فردا من فصل، یا بهتره بگم قسمت جلسه سوم را قرار بدم، مثلا دو سه روز دیگه جلسه چهارم را قرار بدم. شما میتونید به صورت مرحله مرحله اینا رو دریافت کنید و گوش کنید، همونطور که توی کانال این کار را انجام میدید، با حالا هم کامپیوتر و لپتاپ میتونید کار انجام بدید، هم با گوشی، هیچ فرقی نمیکنه. این سایت برای گوشی هم با گوشی هم سازگاری داره و هیچ مشکلی را برای شما ایجاد نمیکنه. انشالله که این صحبتهایی که کردم رو و این توضیحاتی که در مورد درس دادم رو خوب یاد گرفته باشید. در صورتی که هر سوالی داشته باشید، دقت کنید بچه ها، خیلی هاتون توی تلگرام از من سوال میپرسید، من واقعا فرصت نمی کنم و اصلا نمیتونم توی تلگرام جواب شما رو بدم. قبلا هم گفتم برای سوال پرسیدنتون در قسمت پایین همون دوره تو سایت درس یاد میتونید سوالتون رو بپرسید، هر سوالی که داشته باشید جواب داده میشه، سریعتر جواب میشه، جواب داده میشه و سوالاتتون رو بقیه دوستان هم میتونن بخونن، مگر اینکه خواسته باشید خصوصی باشه. ولی دقت کنید که برای اینکه سوالات درسیتون زیاد تکراری میپرسید، میتونید توی قسمت انجمن پرسش و پاسخ سایت درس یاد در منوی بالا، بر منوی بالای سایت قرار گرفته انجمن پرسش و پاسخ درس یاد، یا در زیر دوره ها قسمت نظرات سوالات خودتون را بپرسید تا به سرعت پاسخ داده باشید. موفق باشید. جلسه سوم یا قسمت سوم آموزش فصل اول زیست شناسی سال 11 هم و بعد از اون را توی سایت درس یاد مشاهده و دریافت کنید. موفق باشید.